بسم الله الرحمن الرحیم. بحث امروز من در رابطه با طاغوت است، طاغوتی که در اصل فلسفه پیامبران برای نابودی آن بوده است. پیامبران هیچ کار دیگری نداشتند جز اینکه طاغوت را نابود کنند و الله را حاکم کنند. آخرین پیامبر خدا یعنی محمد که پیام جاویدش قرآن می باشد، در پیام خودش جاهای مهمی را به طاغوت اختصاص داده و فلسفه بزرگ پیامبران را مبارزه با طاغوت معرفی میکنه. بیش از 1400 سال است که قرآن ندای نابودی طاغوت ها را سر داده است، ولی ما اکنون هم از دست طاغوت مینالیم. طاغوتی که قرآن معرفی میکند در طی زمان مفهومش مسخ شد، همانطور که سایر مفهومات اسلامی و قرآنی مسخ شدند، این مفهوم هم مسخ شد و منحرف گردید و بی تأثیر ماند. نه تنها مفهوم طاغوت مسخ شد، اصلا قرآن را از محتوای اصلی خودش تهی کردند و کار را به جای رساندن که قرآن اصلا قابل فهم نیست. اگر قرآن را به عنوان کتابی مفهوم و قابل فهم معرفی می کردند، حتما مردمان وقتی که به قرآن نزدیک می شدن چیزی دریافت می کردن، ولی دیدن که مسخ مفهومات قرآنی به این سادگی هم نیست. مردم را جاهل کردن و از سواد خواندن و نوشتن محروم کردن، آزادی را از آنها سلب کردند، بحث و بررسی قرآن را ممنوع کردند، استبداد را حاکم کردند، فقر را به ارمغان آوردند و در عین حال چیزهای دیگری را جانشین قرآن کردند و کار را به جای رساندند که قرآن قابل فهم نیست، فقط قرآن با تکیه بر منابع دیگر که بیشتر خرافی هستند قابل فهم می باشد. همانطور که در جلسه قبل گفتم، اساس تفسیر قرآن خرافات شد و وقتی که اساس وحی مبدل به خرافات شد، باید منتظر باشیم که همه مفهومات قرآنی مسخ شوند و از تأثیر خود بیفتند. ما در آینده در این مسائل انشاءالله زیاد صحبت خواهیم کرد و تک تک مفهومات قرآن رو مطرح کرده و شرح و بسط می دهیم و ثابت می کنیم که چگونه این مفهومات مسخ شدند و ثابت میکنیم که اصلشان هم چگونه بود. یکی از مفهومات کلیدی قرآن مفهوم طاغوت است. جالب اینجاست که ما در قرآن دو نوع مفهوم داریم، یکی مفهومات کلیدی که فلسفه وحی به این مفهومات بستگی دارد، و دیگری مفهومات فرعی که آنها هم در جای خود ارزشمندن، ولی آن حساسیت مفهومات کلیدی را ندارن. دشمنان خدا و انسان کوشش بسیار به خرج دادن که مفهومات کلیدی قرآن را نابود کنند، چرا که وقتی مکتبی مفهومات اصلیش مسخ شد، دیگر فروعات آن مقاومتی نمیتوانند بکنند. مفهوم الله اکنون بر اجتماع ما پوشیده است، یک مفهوم کلیدی است. مفهوم نبوت و وحی بر اجتماع ما پوشیده است. مفهوم معاد و آخرت بر اجتماع ما پوشیده است. طاغوت مفهومی است که اجتماع ما از آن مفهوم غلطی در ذهن دارد. عبادت همچنین، ارکان تربیتی همچنین، هر آنچه که ما مفهوم اسلامی بنامیم، آن از اصلی و فرعی، همه‌اش پوشیده و مسخ شده هستند. استماع ما 90%شان کلمه توحید حتی به گوششان هم نرسیده، چه برسد به مفهوم آن. کلمه شرک اکثریت استماع ما حتی به گوشش هم نرسیده، چه برسد به مفهوم آن. مسئله نبوت و وحی بسیاری از مردم ما حتی نشنیده اند، چه برسد به اینکه زندگیشان بر اساس وحی باشد. آخرت که از اصول دین است، در استماع ما یک مفهوم مسخ شده ای دارد. آخرت تبدیل شده به جلاد خانه های استبداد، همچو تصویر خرافی که از آخرت داده شده با تصویر قرآن متضاد می باشد و مسخ شده است. فرهنگ قرآن یعنی مفهومات قرآنی در استماع ما یا شنیده نشدن، یا اگر شنیده شدن مفهوم نشدن و مسخ شدن. شما بروید به تفاسیری که در اسلام هستن و جزو تفسیرهای برجسته به حساب می آیند نگاه کنید. همه این ادعاهای من را مشاهده خواهید کرد. در تفسیرهای کلاسیک اسلامی طاغوت به مفهوم بت تفسیر شده است. بت و بت هم به مفهوم یک تصویر بیجان و یک درخت یا یک سنگ یا چیزی شبیه آن معنا شده است. چیزهای دیگر را هم به همین صورت مسخ کردند. مفهومات گسترده وحی را محدود کردند به مثال های و این بر وفق مراد دشمنان خدا و طاغوت ها بود. جالب این که این حیلگری ها اکثرا به دست طاغوت ها طرح‌ریزی شده است و اجرا شده است، یا به دست دشمنان دین که آگاهانه اسلام را ماسک کردن و تبدیل به خرافه های کردن که جز مانع راه تکامل و جز مانع تحقق ارزش های انسانی از اسلام چیز دیگری باقی نماند. به قول یکی از دانشمندان بزرگ، هیچ مکتبی به اندازه اسلام مسخ نشد و از اسلام به عنوان پوستین وارونه یاد می کند. شما اگر پوست را دیده باشید، دورویش کاملا متضاد می باشند. یک رویش صاف 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 و روی دیگرش پر از مو و پر از پشم می باشد. حالا شما اگر لباس مویینی داشته باشید، اگر روزی بیرون بیایید از خونه و موهایش بیرون باشد و روز دیگری بیرون بیایید از خونه و آن روی صافش بیرون باشد، حتما مردم شما را نخواهد شناخت، چرا که دو رویش کاملا متضاد است. اسلام پوستین وارونه شد، یعنی آنچه که بود درست ضد آن در آمد، وسیله نجات بود مانع نجات شد، نابود کننده خرافات بود احیا کننده و ترویج دهنده خرافات شد، دشمن طاغوت ها بود حامی طاغوت ها شد، نابود کننده مستبدین بود ابقا کننده مستبدین شد، نابود کننده بردگی بود تثبیت کننده بردگی شد، دشمن فقر و تبعیض بود مبدل به حامی فقر و تبعیض شد، دشمن خون و نژاد و طبقه بود ابقا کننده و حمایت کننده خون و نژاد و طبقه شد، حامی حکومت الله بود مبدل به حامی حکومت طاغوت شد، عباداتش وسیله تحرک بود مبدل به وسیله رکود و غفلت شد، فروعاتش وسیله هوشیاری انسان ها بود وسیله تخدیر انسان ها شد. خلاصه اسلام آنچه که بود ضد آن شد، هر آنچه که بود وارونه شد، حامی و حافظ و ترویج کننده علم بود مبدل به دشمن علم و ترقی شد، راه تکامل بود مانع تکامل شد، هر آنچه که خوب است حامی و پشتیبان آن بود و هر آنچه که بد است حامی و پشتیبان آن شد. شما در تاریخ اسلام مطالعه کنید و کارهایی که در دوران پیامبر انجام شد و دوران کمی بعد از او و حال فعلی اسلام و مسلمین را نگاه کنید، آن وقت سخن بنده را خواهید فهمید. گوستاو لوبون در اواخر کتابش به نام تاریخ عرب و اسلام میگوید هیچ مکتبی به اندازه اسلام مظلوم واقع نشد و آنچه که بود غیر از اون شد، در حالی که اسلام بر اساس اصول مستحکم و استوارش آنچنان رشد سریع یافت که در مدت کمتر از نیم قرن اکثریت کره زمین را فرا گرفت. ولی اکنون می‌بینیم که مسلمانان خرافه پرستانی هستند که بویشان، رویشان، رنگشان همان بو و رنگ و احوال جامعه عربی و جاهلی قبل از اسلام است. اگر کارهای غیر مسلمین را از محیط به اصلاح مسلمانان برداریم، آن وقت بیایید و حال مسلمانان هدایت یافته و مجهز به 1400 سال هدایت را نگاه کنید. جز ذلت و زبونی و سیاهی و جز خرافه و عقب ماندگی چیزی دیگری برایشون نخواهد ماند. شما در محیط خودتون توجه کنید و دقت کنید، صنایع بیگانگان را مد نظر قرار دهید و ساخته های و خدمات مسلمین را هم نگاه کنید. آن وقت زبونی و ذلیلی ملت های اسلام را مشاهده خواهید کرد. این چرا اینجور شد؟ به قول محمد عبده، غربیان مذهبشان را رها کردند و پیروز شدند، ولی ما دین ما را رها کردیم و بدبخت شدیم. غربیان دینشان را رها کردند و دنبال عقل افتادند، چرا که دینشان یک دین خرافه‌ای بیش نبود. ولی ما دین من را رها کردیم و دنبال خرافات گرفتیم و در آن محصور شدیم، چرا که دین من دین عقل و علم و دین نجات انسان ها بود. او را رها کردیم و دنبال خرافات و عقب ماندگی رفتیم. کار ما به جای رسید که اکنون مشاهده میکنید. شما در کشورهای اسلامی چیزی را میبینید؟ طاغوت، استبداد، فقر، تبعیض، خرافه پرستی، کثافت و فال و طالع بینی و شیخ پرستی و بت پرستی، شاه پرستی، قبیله پرستی، خون پرستی و از این ضد ارزش ها که در جوامع به اصطلاح اسلامی به شدت رواج دارند. بله، طاغوت یعنی یک درخت، یعنی یک تخت سنگ، یعنی یک مرده، یعنی یک تصویر. این است تفسیرهای کلاسیک اسلامی که مخالفت ما با آنها در نزد خرافه پرستان جرم محسوب می شود. بگذار جرم محسوب شود، بگذار جرم محسوب شود، بی خیال بی باک. ما جس مفهومات قرآن به معنای واقعی اشاره نمی پذیریم. حالا ببینیم طاغوت در مفهوم قرآن یعنی چه؟ ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واستنبوا الطاغوت. این است مفهوم قرآنی. می فرماید ما در بین هر امتی یک رسول مبعوث کردیم. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، ما در بین هر امت و ملتی رسولی را مبعوث کردیم که دو کار کند، دو ماموریت داشت. أن اعبدوا الله واستنبوا الطاغوت. إن خلاصة فلسفة رسالة پیامبران یکی توحید الوهیت را متحقق کنند، یعنی اینکه فقط از قانون خدا یعنی وحی اطاعت کنند. دوم از طاغوت دور شوند، از طاغوت اطاعت نکنند و طاغوت را معبود و منشأ قانون قرار ندهند و مثل یک چیز نجس نه تنها از او اطاعت نکنند بلکه بعد از او اجتناب و دوری کنند و با آن کافر شوند و با آن درگیر شوند. حالا نگاه کنید تصویری که تفسیرهای کلاسیک دارند. خلاصه فلسفه رسالت پیامبران دو چیز است، یکی این که مردم نماز بخوانن، دوم مردم از سنگ و درخت دور شون. این است مسخ مفهومات قرآن و این است که میگوییم اسلام مکتبی وارونه شد. در مفهوم قرآن عبادت یعنی متواضعانه اطاعت کردن. پس وقتی خدای سبحان می فرماید پیامبران برای این فرستاده شدن که مردم خدا را عبادت کنند، یعنی مردم فقط از قانون خدا و از وحی اطاعت کنند، این همان توحید است. واستنیب الطاغوت این کار دوم است. طاغوت در مفهوم قرآن یعنی آن که جای خدا را گرفته بنا حق. به عبارت دیگر طاغوت یعنی آن که ادعای خدایی میکند، میگه آه خدا شما هیچ کار نیستی، آهای بندگان خدا هیچ کار نیست، منم خدا، انا ربکم الاعلا، منم خدای بزرگ شما. این به مفهوم طاغوت است. طاغوت یعنی آن کس که ادعای خدایی میکند و آن کس که بندگان را فرا می خواند که ای انسان بعد از من اطاعت کنید، منم خدای بزرگ شما. پس این است آن مفهومی که قرآن از طاغوت دارد. قانون طاغوتی یا قانون های طاغوتی، یعنی آن قانون هایی که غیر از الله وضع کرده اند. اگر قانونی باشد و این قانون از طرف غیر از الله باشد، این یک قانون طاغوتی است و اینکه آن قانون ها را وضع کرده طاغوت است. پس طاغوت یعنی آن کس که جای خدا را گرفته بنا حق و ادعای خدایی می کند و می گوید منم خدای بزرگ شما، مرا اطاعت کنید، مرا عبادت کنید. و قانون طاغوتی آن قانونی است که از طرف طاغوت وضع شده و طاغوت انسان ها را وادار می کند که از قانون طاغوتی اطاعت کنن و از قانون خدا یعنی وحی سرپیچی کنن. میگه آهای مردم، این منم خدای بزرگ شما و این است قانون به حق شما، یعنی قانون طاغوت. الله را رها کنید، قانون الله را رها کنید. در مفهوم قرآن این می شود عبادت طاغوت و استناب از الله، ولی قرآن برعکس می گوید ان اعبد الله و استنب الطاغوت. می فرماید از الله و قانون او اطاعت کنید و معبودیت و سلطه الله را و قانون الله را بر خود بپذیرید که لایق پذیرفتن است و از طاغوت و از قانون طاغوت دور شوید و بدن کافر شوید و سلطه آن که هرگز لایق نیست هرگز نپذیرید. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واستنبوا الطاغوت. ما هر پیامبری را فرستادیم و در هر بین هر امتی پیامبری مبعوث کردیم که این دو وظیفه را انجام دهد، از الله و قانون او اطاعت کنند و از طاغوت و قانونش دوری گزینند و به او کافر شوند و او را نابود کنند. این است فلسفه رسالت پیامبران. قضیه توحید ربوبیت یعنی توحید در خلقت کمتر در بین انسان ها مطرح بوده و الان هم کم مطرح است، اگرچه ما معتقدیم که انسان ها هم در قضیه خلقت یعنی توحید ربوبیت و هم در قضیه توحید الوهیت یعنی توحید در قانون، در هر دو تاشون مردمان مشرک بودن و هستند، یعنی هم در قانون شرک ورزیدن و منشأهای متعددی را به عنوان منشأ قانون پذیرفتن و هم در قضیه خلقت منشأهای مختلفی را پذیرفتن و بسیاری از موجودات را در خلقت مؤثر دانستن. درست است بیشتر خلقت را از الله دانستن، ولی در این حال بتها، ملائکه، ارواح، اجنه را هم در خلقت مؤثر دانستن و این شرک در توحید ربوبیت است. پس پیامبران هم برای توحید ربوبیت آمدن و هم برای توحید الوهیت، ولی اصل تکیه بیشتر روی توحید الوهیت بوده است، یعنی ای انسان ها فقط از قانون خدا اطاعت کنید. این الحکم الا لله، امر ان لا تعبدوا الا اياه ذلك الدين القيم. این ندای رسای قرآن است که بعد از 1400 سال زمزمه انسان های موحد است. ای انسان ها جز از قانون خدا اطاعت مکنید، به شما امر کرده است که جز از او اطاعت نکنید. این است دین محکم و استوار و این است دینی که تا هستی هست تا انسان هست پابرجا است.
تکبیر الله اکبر الله اکبر، درود بر واحدین بر برمانیم.
پس اگر ما به مفهومات قرآن رجوع کنیم و جوامع کنونی به اصطلاح اسلامی را با ان مقایسه کنیم، آن وقت برای ما قطعی خواهد بود و قطعی خواهد شد که جوامع کنونی به اصطلاح اسلامی بدون استثناء جوامع طاغوتی است و بدون استثناء آن جوامع طاغوت زده و مطیع قانون طاغوت و طاغوت ها. خدای سبحان در جای دیگری میگوید الم تر الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا. می فرماید ای پیامبر خدا، آیا شما نمی بینید آنهایی که می گویند ما به قرآن ایمان آوردیم، ما به کتب پیشین که از طرف خدا نازل شده بودند ایمان آوردیم، ولی حاکمیت طاغوت را بر خود می پذیرند و به سوی حاکمیت طاغوت می روند، در حالی که مؤمنان به وحی مأمور بودن که به طاغوت کافر شوند، ان یکفروا به و قد امروا ان یکفروا به، و به تحقیق مؤمنان به وحی مأمور بودن که به طاغوت کافر شوند، او را انکار کنند، رد کنند، نابود کنند، تحمل نکنند. دنباره آیه میگوید شیطان میخواهد اینها را گمراه کند، جاهل کند، غرق در فساد کند، ضلالا بعیدا، گمراهی و جهالت و فساد عمیق که از آن بیرون نخواهند جست. طاغوت فساد است، توحید صلاح است. حاکمیت طاغوت یعنی معبود شدن انسان‌های وحشی و درنده و نالایق، مصائبه فساد در بین انسان‌ها و انحطاط و نابودی انسان‌ها است. ولی توحید، حاکمیت خدای مطلق، حاکمیت قوانین مطلق واح، این قوانین نجات دهنده انسان ها به صلاح بشر است و همین است که پیامبر می فرماید قولوا لا اله الا الله تفلحوا، بگوید جز الله معبودی نیست و جز قانون الله قانونی نیست تا پیروز شوید، تا رستگار شوید. خدای سبحان در جای دیگری می فرماید لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقا لانفصام لها والله سمیع علیم. در دین اکراه و اجباری وجود ندارد، چرا که راه رشد تکامل از راه غی و جهل و شرک و خرافات تبیین و مشخص شده است و در عین حال کسی که به طاغوت کافر شود، فمن یکفر به طاغوت، کسی که به طاغوت کافر شود و به خدا ایمان آورد و به خدا رو کند، به دستگیره محکمی چنگ زده است که گسست و نابودی برای آن وجود ندارد. طبیعی است که راه طاغوت راه باطل و نابود شده است، و سست و لرزان و از هم گسستنی است. ولی این راه توحید است که تا زمان برود استحکام و نیرومندی آن و عدم انفصال آن به قول قرآن لم فصام لها برای بشر مشخصتر می شود. لم فصام لها دستگیره محکمی که نابودی برای آن وجود ندارد. والله سمیع علیم. الله بسیار شنوا و بسیار عالم می باشد. راه رشد و راه باطل را معرفی می کند ولی در این حال می گوید اگر شما به خدا مؤمن شوید و از خدا و قانون خدا اطاعت کنید و به طاغوت کافر شوید و او را نابود و انکار رد کنید، شما به دستگیره و به مکتب محکم و نجات دهنده متوسل شده اید که نابودی وجود ندارد و پیروزی حتمی است، در حالی که اگر به سوی طاغوت حرکت کنید انحطاط و پستی و فساد و نابودی از آن شماست. در جای دیگری می فرماید الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. می فرماید مؤمنان مطیعان وحی و خدا آنهایان که در راه الله می جنگن، که در راه الله مبارزه می کنن، که در راه الله قرار دانند و حرکت می کنن. ولی کافران آنهایان که در راه طاغوت می جنگن، مبارزه می کنن، حرکت می کنن. نگاه کنید انسان ها را دو صف می کند، مؤمنان در یک صفی و کافران در یک صف دیگر. صف های مشخص، راه الله و راه طاغوت، دو دشمن آشتینا پذیر تا ابد، دو دشمنی که دو خطی متضاد دارند و آشتی و صلح آنها ممکن نیست. مؤمنان کسی است که در راه الله قرار دارد و کافران کسی است که در راه طاغوت قرار دارد. هر نامی که میخواهد داشته باشد، کسی که برای طاغوت میجنگد کافر است، مشرک است، بیدین است، غیر مؤمن است و در برابر مسلمین قرار گرفته است، چرا که راه الله و راه طاغوت دو خط مشخصی هستند که قرآن آنها را صریحا تفکیک کرده است. حق و ضلالت دو خط مشخصند. فما لا بعد الحق الا الضلال، بعد از حق جز ضلالت و گمراهی چیز دیگری وجود ندارد. نگاه کنید که ادبیات قرآن چقدر صریح است، چقدر زیبا سخن میگوید، خوب صفها را از هم مشخص میکند. حرفهای آهسته گونه که ناشی از محافظه‌کاری و گمراهی است در قرآن وجود ندارد. قاطعیت قرآن در رابطه با ادبیات قرآن سخنانی گفتیم، تمام قرآن به این صورت است، قاطع است. بعدن میگوید فقاتلوا اولیاء الشیطان، بکشید یاران شیطان. در اینجا قرآن طاغوت را به عنوان شیطان معرفی میکند. ان الشیطان لكم عدو مبین، ای مؤمنان، شیطان دشمن مشخص شماست، جنگ شما با انواع واجب و ضرورت است. از شیطان غافل نشوید، طاغوت همان شیطان است، یاران شیطان همان کسانی هستند که در راه طاغوت می جنگند، مبارزه می کنند و در راه طاغوت قرار دارند. فقاتلوا اولیاء الشیطان، بکشید یاران طاغوت، یعنی همان یاران شیطان بکشید. ان کید الشیطان کان ضعیفا، تاکتیک های طاغوت براستی ضعیف و سست و نابود شدنی هستند. ان کید الشیطان کان ضعیفا، کید همان تدبیر، چاره سازی، تاکتیک، چاره سازی ها، حق بازی ها و تدابیر شیطان سست و ضعیف و نابود شدنی هستند. در برابر خط حق و توحید توان مقاومت را ندارد. براستی کید شیطان ضعیف است. متاسفانه در تاریخ بجز اندک زمان های جز حاکمیت طاغوت را مشاهده نکرده ایم و این غیر منتظره نیست، چرا که استقرار توحید مساوی است با استقرار تکامل انسان ها. توحید در عقب ماندگی تا متحقق شدنی نیست، این طاغوت است که تا عقب تر برویم از زمان طاغوت حاکمیت بیشتری دارد و تا جلو می آییم و انسان ها تکامل می یابند طاغوت ضعیف تر می شود. طاغوت به مانند میکروبی است که در جاهای کثیفی رشد می کند و زمینه استقرار توحید موجود نیست، و به همین جهت است که ما به آینده بشر امیدواریم که به سوی توحید برگردند، چرا که تکامل از آن آینده انسان هاست. ما در آینده استقرار توحید را بیشتر انتظار داریم، نه در گذشته. ولی هر انسانی که ندای توحید را شنید میتواند به صف موحدین بپیوندد و صف طاغوت را ترک کند و به آن درگیر شود و قبل از مرگش در راه توحید قرار گیرد و با طاغوت و طاغوتان مبارزه و جهاد کند. قرآن می فرماید والذین استنبوا الطاغوت ان یعبدوها و انابوا الى الله لهم البشرى، آنهایی که از طاغوت دور می شوند و از عبادت و اطاعت آن سر می پیچند و علیه طاغوت طغیان می کنند و به سوی خدا بازگشت می کنند و در راه توحید حرکت می کنند، برای آنهاست مژده، لهم البشرى، برای آنهاست مژده و برای آنهاست آینده نیکو که قبل از مرگشان هر چه زودتر از صف طاغوت بدر آمدن و به راه توحید و به صف موحدین پیوستن. نگاه کنید، نگاه کنید خط قرآن را، نگاه کنید فراخی اندیشه های قرآن را، که این انسان های مجرم و بزهکار بعد از این همه جرم و جنایت قرآن راهشان نبسته است، میگوید ای انسان ها ندای توحید را بشنوید، صف طاغوتان را ترک کنید و به صف موحدین بپیوندید. یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم، ای کسانی که ایمان آورده اید جواب بدهید و لبیک گویید به خدا و به رسول خدا هرگاه شما را دعوت کردن به صف توحید و به راه توحید تا شما را زنده کنه. راه توحید بر کسی بسته نشده است و دروازه بازگشت به صف موحدین و به صف توحید باز است. پس ای انسان ها، بیاییم تا می میریم، بیاییم تا می میریم در راه توحید و در راه قانون خدا حرکت کنیم و انسان ها را به قانون خدا و به توحید دعوت نماییم. طاغوت یک ظلم است، چرا که مدعی چیزی است که لیاقت آن را ندارد و ناچاراً به زور متوسل می شود، چرا که انسان ها هر چند عقب مانده باشند این فساد و پستی و انحطاط طاغوت ها را مشاهده می کنند و خوب می فهمند که اینها لیاقت اطاعت و لیاقت معبودیت و لیاقت خدای را ندارند. ولی این دشمنان خدا از این ادعاهای باطل خود که جز تعدی و تجاوز به قانون خدا و جز تعدی و تجاوز از انسان بودن نیست، ناچارن به زور انسان ها را وادار به اطاعت کنن. اصلا طاغوت یک تجاوز است، پارا از گلیم خود فراتر بره است. یک انسان محدود است، ناقص است، ضعف دارد، لایق منشأ قانون بودن نیست. این الله رب العالمین است که قانون های کامل و جامع و صلاح برای انسان ها را وضع می کند. ولی طاغوت از حدود خود، از حدود انسان بودن خود تجاوز می کند و ادعای خدایی می کند. طاغوت یک ظلم است، یک تعدی و تجاوز است. و چیزی که با ظلم و تجاوز شروع بشه مجبور است که با زور کار خود را پیش ببرد، چیزی را که لایق نیست ادعا می کند. تازه نه اینکه طاغوت ها انسان های پایبند و صالح باشند، مفسدترین مفسد های بشر هستند و دشمن انسان هستند و با زور و قلدری انسان ها را برده خود می سازند و مطیع هواهای نفسانی و رساله شخصی خود می سازند. پس طاغوت همان استبداد است، طاغوت همان استبداد است که اکنون بر کشورهای به اصطلاح اسلامی حکومت میکند و ده ها میلیون انسان مظلوم و عقب مانده را برده خود ساخته اند و در خدمت هواهای نفسانی و منافع شخصی خود گرفته اند. وظیفه ما در برابر طاغوت ها و مستبدین مشخص است. استبداد همان کسی است که قانون وضع می کند و به زور این قانون را به مردم اجرا می کند و انسان ها را برده خود می سازد و در خدمت خود می گیرد و هر فساد را ایجاد می کند. استبداد یک ظلم است، یک تجاوز است، عین فساد است و همان طاغوت است. فقط الله لیاقت دارد که بر انسان ها مسلط باشد و انسان ها از او اطاعت کنند. حتی خدا به این همه بزرگیش انسان ها را در اطاعت خود مختار کرده است، ولی طاغوت ها و مستبدین با زور نیزه و قلدری انسان ها را برده و مطیع خود میکنند. فدر خدمته هواهاي نفساني ومنافع الشخصية خد قرار منها الحق أنا هاي كي تسليم استبداد وتاول شدان حتما مسلم نستم وزد توحيدا أميدوارين بسر تشمي توحيد برسيم و یاران توحید باشیم و دشمن طاغوت و طاغوتیان گردیم و تا هستیم دشمن طاغوت و یاران قرآن باشیم ان شاء الله. و السلام علیکم و رحمت الله.
سخنرانی برادر موحد عبدالله واحدی را شنیدید که در تاریخ دهم خرداد ماه 1371 ایراد فرمودند.